آزادی مجله شامگاهی.
خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو آزادی. سلام شنونده گرامی، شالو خوج هستم و امروز پنجشنبه 16 ایولی سال 2009 میلادی است و من شما را از استودیو دوشنبه رادیو آزادی همراهی میکنم. ساعت در اینجا 9 شب است.
سلامی دوباره شنونده عزیزی رادیو آزادی، زرنگزی نوروزشو هستم از استودیوی رادیو آزادی در پراگ. ساعت در اینجا 6 بیگوه است.
نخست بیاید همراه ببینیم که امروز در تاجیکستان و جهان چی گذشت. همکارمون خرامون بخوازاده با خلاصه اخباری مهم این ساعت.
تشکر شهلا زرنگیز. سلام شنونده عزیز. یک سازمان مدافع حقوق بشر در روسیه رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیرف را در حادثه ربایش و کشتار یک فعال نامدار حقوق انسان متهم کرد. ناتالیا استیمیرووا که با سازمان میموریال در امر ثبت و قید مواردهای اذیت و آزار پلیس در چچنستان همکاری میکرد، صبح چهارشنبه در شهر گروزنی چچنستان را بوده شده، بعد چند ساعت جسد و در اینگوشستان همسایه آشکار شد. رهبر سازمان میموریال الک ارلوف با پخش اظهارات مسئولیت کشتار استیمیرو را به دوش رمضان قادیرف رئیس جمهوری چچنستان واگذار کرد و گفت که رمضان قادیرف او را در ملاقات روبرو شخصا تهدید کرده و استیمیرو را همچون دشمن شخصیش ارزیابی میکرد. خبرنگاران در آلمان از دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه که او امروز با یک سفر کاری وارد این کشور شده است راجع به متهم شدن رمضان قادیرف در این کشتار سوال کردند. او در برابر ستایش از کار ناتالیا استیمیرووا گفت:
Я думаю, что те, кто совершил это злодеяние, это преступление.
به نظر من کسی که این کاری بد را کرده است، جنایت کرده است. حساب آنها این بود که زود فرضیه‌های عادی و ساده به زبان آورده شود که برای حکومت غیر قابل قبول است. به نظر من این گونه حادثه‌ها در آستانه هر گونه رویدادها رخ می‌دهد. این یک عملی تحریک‌آمیز است. من مطمئنم که این جنایت باز شده نفرانی به آن دست زده مجازات خواهند شد.
کشتار استیمیرو با محکومیت شدید جامعه بین‌المللی روبرو شد. گروه رهبران پیشین کشورهای اروپای مرکزی و شرقی نامه مشترک امضا کرده با رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما نگرانی های خود را از سیاست ایالات متحده آمریکا در منطقه بیان کردند. مؤلفان نامه میگویند که ناتو با احتیاجات استراتژی آنها جوابگو نبود، از ماموریت اوباما تقاضا کردند که در برابر ریویزیونیسم افزاینده روسیه سیاست سخت‌تر را پیاده کند. نامه مذکور اینچنین با اهمیت استقرار سپری ضد موشکی در خاک لهستان و جمهوری چخ تاکید کرده میگوید که ترکیب پره این برنامه و یا اجازه مداخله از حد زیادی عمیق روسیه به آن میتواند به آبروی ایالات متحده آمریکا در سراسر جهان ضربه زند. ماموریت اوباما حالا این برنامه را بازنگری میکند. در میان مؤلفان نامه از جمله امضای پرزیدنت های سابق لهستان و چخیا و لیتوا لخ والنسا، واتسلاف هاول، والداس ادامکوس و دیگران را دیدن ممکن است. پارلمان ایسلندیا با 33 رأی موافق در مقابل 28 رأی مخالف به حکومت اجازه شروع مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا را داد. نخست وزیر یوهان سیگوردادوتیر مدت‌ها برای عضویت ایسلندیا در اتحادیه اروپا تبلیغات برده، گفته است که این تنها راهی به اعتدال آوردن اقتصاد این کشور است. 27 کشور عضو این اتحادیه تلاش‌های ایسلندیا را برای دریافت عضویت در این اتحاد پذیرفته، همکنون آن باید یک همه‌پرسی را برگزار کرده از ساکنان کشور نظرشان را اوید به عضویت در این اتحادیه سوال کنند. خبرهای دیگر: امروز در شرم الشیخ مصر در حاشیه نشست جنبش کشورهای همراه ناشده ملاقات و گفتگوی نخست وزیران پاکستان و هند یوسف رضا گیلانی و منموهن سینگ برگزار شد. در اظهارات مشترک این دو رهبر گفته شد که گفتگوی سیاسی از نظر آنها تنها راهی پیشرفت در روابط این دو کشور بوده میتواند. ملاقات مذکور سردی 7 ماهه را در روابط میان رهبران این دو کشور شکست که بعد حادثه های تروریستی ممبئی آخر سال گذشته به سردی گراییده بود. وزارت امور داخلی قرغیزستان امروز گفت که افراد مسلح یک افسر پلیس را در جریان تیراندازی در شهر بیشکک همگی یک هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری به هلاکت رساندند. وزارت میگوید که تیراندازی بعد آن شروع شد که 3 مرد به یک ذخیره‌گاه مال در بیشکک احتمالاً با هدف غارتگری حمله کردند. این مکان تحت نظارت افسران پلیس قرار داشت. خبرگزاری اسنای ایران خبر داد که رهبر سازمان انرژی اتمی این کشور معاون رئیس جمهوری غلامرضا آقازاده از هر دو مقامش استعفا داده است. خبری مذکور درباره سبب های چنین اقدام آقای آقازاده توضیح نمی‌دهد. آقای آقازاده هنوز در عهد رئیس جمهوری پیشین محمد خاتمی به مقام رهبری سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی تعیین شده، تحت رهبری احمدی نژاد ماموریت‌های خود را ادامه می‌داد.
تشکر همکارم خیرمان بقازاده بود با بخش خبری مجله شامگاهی. تفصیلات این و دیگر خبرهای روز را میتوانید از سمونه رادیوی آزادی با نشانی azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، مجله شامگاهی پنجشنبه 16 ایول است و حالا شنونده عزیز توجه کنید به عنوان گزارش هایی که در قسمت اول برنامه تقدیمی شما می شود.
در طویل دره چی می گذرد؟ تفصیلات رویدادهای منطقه شرق تاجیکستان در گزارش ویژه خبرنگارانی آزادی.
برخی مردم محلی طویل دره از خوف ناامنی ها مکان زیست خود را ترک می کنند.
و یک سازمان حقوق بشر در قتل ناتالیا اکسمیر و رئیس جمهور چچنستان رمضان قادیرف را عیبدار می کنند. مجله شامگاه پنجشنبه 16 ایول را از برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی می شنوید و برنامه را امروز با نگاه به تفصیلات وضعیت طویل دره، یک منطقه کوهی در شرق تاجیکستان شروع می کنیم. وزارت امور داخلی تاجیکستان اطلاع می دهد که وضعیت امنیتی در منطقه طویل دره و اطراف آن آرام است و نیروهای امور داخلی و امنیتی کشور تمام منطقه را تحت نظارت دارند، ولی ساکنان این منطقه و راننده های محلی در صحبت با خبرنگاران آزادی راجع به بعضی رویدادها در این منطقه خبر داده از وجود درگیری ها میان نیروهای حکومتی و برخی گروه های مسلح گزارش میدهند.
بله زرنگز، مثلا همین شب پنجشنبه طبق نقل ساکنان محلی درگیری های در موضع حفظ کبود و دهه یافوچ واقع در نوای نوراباد مشاهده شده. زد و خورد های مسلحانه میان نیروهای امور داخله و گروه های مسلحی شیخ نعمت صورت گرفته است. با اطلاع ماموران انتظامی در این درگیری ها دست کم 5 نفر کشته شده است، اما این معلومات توسط منابع مستقل تایید نمی شود. همکار ما رحمت کریمی دولت با خلاصه خبرهای اخیر در رابطه با درگیری های طویل دره از دوشنبه گزارش می دهد.
بنا به آخرین اخبار مقامات که توسط رسانه‌های دولتی منتشر شده است، عملیات کوکنار 2009 در منطقه شرقی تاجیکستان همچنان ادامه دارد. عملیاتی که تاکنون بر اثر آن کمتر مواد مخدر و بیشتر سلاح و مهمات و مخفیگاه‌های اسلحه کشف شده و به معلومات رسمی جان حداقل 10 نفر را گرفته است. یکی از قربانی‌های این عملیات میرزا زیایوف، وزیر پیشین امور اضطراری تاجیکستان و فرمانده کل نیروهای مخالفین سابق بود. مقامات امنیتی و وزارت داخلی تاجیکستان به دنبال کشته شدن میرزا زیایوف از تسلیم 20 نفر اعضای گروه مسلح و خلع سلاح شدن آنها خبر دادند. همچنین مقامات وزارت داخلی از بازداشت 120 نفر در مجموع و 6 شهروند افغانستان در ضمن عملیات مذکور خبر داده است. و تصور بر این بود که احتمالاً از شدت تشنج در منطقه طویل دره کاسته خواهد شد. محمد جان نظریوف از سخنگویان وزارت امور داخلی در این زمینه میگوید:
مردم ناحیه در فضای آسایشته زندگی کرده و کارهای هر روزه خود مشغول بوده و کارمندان حفظ خوب کمک و همکاری می‌نمایند. چاره بینی های اکریتیو جستجویی در چارچوب عملیات کوکنار 2009 از طرف مقامات حفظ خوب ادامه دارد.
اما شاهدان عینی و ساکنان منطقه میگویند که همچنان اوضاع به صورت قبلی خود باقی است و سری هرگاه برخورد و صدای تیر نیز شنیده می شود. یا به تعبیر مقامات عملیات مذکور همچنان ادامه دارد و نیروهای اعزامی به طویل دره تا کنون به پایگاه های دائمی و پادگان های خود بر نگشتند. دلیل دیگری نگرانی از اوضاع خودداری مسافربران و بارکش ها از حرکت در مسیر دوشنبه خاروخ توسط گردنه خواب و ربات است. در حالی که رسانه های خارجی و مطبوعات مستقل تاجیکستان اوضاع شرق تاجیکستان را از دو ماه به این جانب گزارش میکردند، برای اولین بار تلویزیون دولتی تاجیکستان نیز ضمن گزارش مفصل به این مسئله پرداخت و تاکید کرد که عملیات در این منطقه ادامه دارد. جالب ترین صحنه این گزارش سخنان سید احمد زیایوف، پسر میرزا زیایوف بود که هر گونه دست داشتن پدرش در برخورد های مسلحانه را رد میکرد و میگفت که پدرش تنها به خاطر تامین ثبات و صلح میخواست با گروه مسلح گفت و شنید کند.
سلام.
این در حال است که مقامات طبق بیانیه رسمی میرزا زیایف را در همراهی با گروه های مسلح متهم کرده بودند، ولی اکنون اوضاع شرق تاجیکستان بازتاب بیشتر از هر وقت دیگر در رسانه های بین المللی و غربی را کسب کرده است. رسانه های تاجیکستان نیز عمدتا در این هفته صحافت اولی خود را به اوضاع طویل‌دره و کشته شدن میرزا زیایف اختصاص دادند. ولی فرانکفورتر اگرماینه یک نشریه آلمانی می‌نویسد که روح زمان جنگ داخلی به تاجیکستان برمیگردد. با نوشته تحلیلگر این نشریه، با وجود آن که مقامات گفتند میرزا زیایف با گروه مسلح همراه شده است و بعداً هم کشته شد، ولی می‌نویسد این تحلیلگر از میان رفتن میرزا زیایف حل مسئله را آسان نمی‌کند، بلکه آن را امکان دارد مشکل‌تر سازد. مشکل اصلی برای تاجیکستان نه شخصیت‌ها و کسان نظیر میرزا زیایف، بلکه به گفته تحلیلگری فرانکفورتر اگرماینه، چالش عمده تاجیکستان فقر فراگیر، بیکاری، فساد یا کروپسیه می باشد. تا وقتی که این مشکلات وجود دارد، کسان دیگری می توانند جای شخصیت های از میان رفته مخالفین دولت را پر کنند. خلاصه می کند فرانکفورتر اگرماینه. رحمت کریمی دارد.
خبر و تحولات اخیر ناحیه طویل دره. شنونده عزیز، توری از مجله خبری دیروزا آگاهی رادیو آزادی برای مشخص کردن اوضاع در طویل دره و آگاهی از اصل واقعه، خبرنگاران خود را به این منطقه درگیری ها سفر بر کرد. این همکاران ما میگویند تعداد زیاد از ساکنان ناحیه طویل دره از خوف بازم بدتر شدن وضع همراه با خانواده هایشون فرار میکنند و یا فرزندان خود را به مکان امن میفرستند. امروز همکار ما سفرگل عالمی از ناحیه طویل دره به شنبه برگشت و از دیده و شنیده هایش در صحبت با مردم محلی و نظامیان چنین گزارش می دهد.
زمانی که ما از منطقه طویل دره به دوشنبه برمیگشتیم، ساعت 8 صبح بود و در موضع حوض کبود 40 کیلومتر بیرونتر از طویل دره شاهد منظره ای شدیم که چرخبال نظامی و ماشین یاری تعجیلی با کمک سربازان وزارت امور داخله رسیده بودند. در دو طرف راه ماشینگرد افسران و عسکران با سلاح کمین گرفته بودند و از دور یکی از افسران با دستش اشاره میکرد که زودتر از این موضع گذرید. اما تا اینجا در پاسگاه نظامی وزارت امور داخله براننده ما گفتند که در ساعت یکی شب پنجشنبه میان نیروهای امور داخله و گروه مسلح شیخ نعمت یک درگیری دوامدار به عمل آمده است، اما درباره تلفات گروه سلاح به دست خبر ندادند. در پاسگاهی که ما قرار داشتیم در دهه یافوچ که پایین‌تر از حوض کبود جایگیر است، کارمندان امور داخله و امنیت کمین گرفته انتظار حمله گروه سلاح به دست بود. یک کارمند میلیسا در پاسگاه کوپروک طویل دره گفت که دو روز پیش در همه پاسگاه‌های مسیر سریجر تا چیل دره کارمندان امور داخله نظارت می‌کردند، اما امروز پاسگاه‌ها تقویت داده شده، کارمندان امان، امنیت و تعینات مخصوص جلب شده اند. زمانی که ما از پاسگاه عبور می‌کردیم، همان کارمند میلیسا گفت که در موضع‌های علاهیده منطقه طویل دره به شکل پراکنده و غیر منتظره گروه‌های سلاح به دست به کارمندان امور داخله حمله می‌کنند. این در حالی است که در چند از دهه‌های موضع چیل دره، هفت چراغ، دشتی غرق و غریبان که موضع اصلی درگیری‌ها به شمار می‌روند، در برخی از خانه‌ها تنها مسافد و پیرزن‌ها را می‌شودید که برای نگاهبین مال و اموال خانه مانده‌اند، اما دیگر اعضای خانواده‌ها خصوصاً زنان و کودکان و جوان دختران موقتاً به جای‌های امن‌تر رفته‌اند.
نه اومدن طالب نوتنیزی ها نه اومدن
ادا خونه هاشون این مال و حالشون کده موندن
خیلی مصفیده و کمپیرا و کنگه میرن خلوش دوش او همه گریختن همه.
اما مصاحب دیگری ما مامای خالصه کهنسال میگوید این گیرودارها و ناامنی ها او و همدهگانش را به تنگ آورده است. در حالی که زمین گندم و علفزار بی‌درو مانده و موسم کشت و کار زمین های نزد حولگی کیها رسیده است.
خدا به دولت کنه ما جای داره، خدا به دولت شو کنه، خدای تعالی به دولت شو کنه، خدا خونوار شو کنه، خلق غم بدن، همه را غم بدن.
ساکنی دیگری موضع چیلدره که از آوردن نامش خودداری کرد گفت و شاهد چند از درگیری های میان نیروهای حکومتی و گروه های سلاح به دست شده است که در کوهستان پناه بردند.
من با او سر کردم چی؟ ولو با یا برای گیره پیره بردن یا اینکه برای اساساً گفتم که برای چی طلب کرده است؟ وظیفه طلب کرده است، بعد همیجا نچالیک میلیسیا پیشتره بود.
در حال حاضر وضع در مرکز ناحیه طویلدره آرام به نظر می رسد. مردم به کارهای هر روزه خود مشغول بوده، ماشین های حامل مسافران رو او دارند، ولی در مجموع به نظر چنین می رسد که مردم نه چندان خاطر جمعند و در مهمانی و نشست های خصوصی صحبت در مورد حوادث یک هفته اخیر، خصوصا کشتار مرموز ژنرال میرزازیایف و تشنج پیدا کردن وضع موجود می رود. هرچند در حضور افراد ناشناس ساکنان مرکز ناحیه طویلدره از گفتن حرف خود و نظر خود در این مورد خودداری می‌ورزند و از احتیاط کار می‌گیرند، اما یک ایده با تأسف از مرگ پرفاجعه ژنرال میرزازیایف صحبت کرده او را به اصطلاح دیواری طویلدره نام می‌برند، ولی گروهی دیگر مرگ او را حاصل اعمال او می‌دانند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، طویلدره، دوشنبه.
همکارم سفرگل عالمی بود. بعد از یک سفر به منطقه درگیری های اخیر طویلدره از دیده و شنیده هایش گزارش میداد. شنونده عزیز، خبر و مطلب ها راجع به تحولات و درگیری های طویلدره را میتوانید مفصل تر از سامونه رادیوی آزادی ozodi.tj یا ozodi.org هم دریافت کنید، و اگر گفتنی یا اندیشه دارید به آدرس ایمیل ما نویسید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله شومگاهی را از موج‌های آزادی با یک خبری داغ از روسیه پی می‌گیریم. ناتالیا استمیرووا، یکی از فعالان حقوق بشر روسیه که برای سازمان مموریال، گروه معروف دفاع از حقوق انسان، درباره موارد بدرفتاری مقامات میلیسا در چچنستان اسناد جمع آورد، ربوده و صبح چهارشنبه کشته شده است. جسد او بعد چند ساعت در یکی از جنگل‌زارهای جمهوری بو چچنستان همجوار اینگوشستان کشف شده است. فعالان سازمان مموریال در کشتار ناتالیا استمیرووا، رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیروف را عیبدار میکنند.
به گفته رهبر این سازمان، رمضان قادیروف ناتالیا استمیرووا را چون دشمن شخصی خود میشناخت و او را قبلا تهدید هم کرده بود. ناتالیا استمیرووا از دوستان نزدیک خبرنگاری معروف روس آنا پلیتکوفسکایا بود که نیز موارد نقض حقوق انسان در چچنستان را تحقیق میکرد و در تیرماه سال 2006 کشته شد. ادامه این موضوع را از گزارش همکاری ما از مسکو محمد رحیمی سایدار میشنویم.
جنازه محافظ حقوق ناتالیا استمیرووا روز پنجشنبه در گورستان ده پدری خود در ناحیه گودرمیس جمهوری چچنستان در مطابقت با آیین مسلمانی به خاک سپاریده شد. مراسم دفاع با ناتالیا استمیرووا در روبروی بخش سازمان مموریال در باغ یادبود خبرنگاران هلاک شده با اجتماع محافظان حقوق، خبرنگاران و دوستان مرحوم گذشت. بنا به تفتیشات مقدماتی، ناتالیا استمیرووا کارمند مرکز حقوقی مموریال صبح روز چهارشنبه در شهر گروزن پایتخت چچنستان بدرک شد. شام همان روز جسد وی با دو تیر در صندوق سینه و سر در قلمرو اینگوشستان همسایه جمهوری چچنستان یافت شده است. نماینده رسمی کمیته بازرسی دادستانی کل روسیه ولادیمیر مارکین اعلام کرد در رابطه به هلاکت محافظ حقوق ناتالیا استمیرووا پرونده جنایی باز شده است و تفتیش ادامه دارد.
В качестве основной версии убийства Натальи Истемировой следствие рассматривает её профессиональную деятельность. На заранее уже работают следователи Главного следственного управления по Южному федеральному округу.
نماینده کمیته بازرسی میگوید تفتیشات هلاکت محافظ حقوق را به فعالیت کسبی وی مربوط میداند. ناتالیا استمیرووا با تحقیق کشتار، اذیت و آدم ربایی در قفقاز شمالی مشغول بود. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدوف با پیوندان و دوستان ناتالیا استمیرووا تسلیت عرض کرده، با دادستانی کل دستور داده است عاجلاً به تفتیش جنایت شروع کنند. رمضان قادیروف رئیس جمهوری چچنستان با ابراز تأسف از حادثه اعلام کرده است، جستجوی گناهکاران هلاکت ناتالیا استمیرووا را شخصاً تحت نظارت می‌گیرد. این در حالی است که برخی از محافظان حقوق، از جمله همکاران ناتالیا استمیرووا، در کشتاری وی مقامات چچنستان را شریک می‌دانند. الگ ارلوف رئیس سازمان مموریال می‌گوید: من نمی‌دانم با کشتن ناتالیا کی فرمان داده است، اما می‌دانم در این عمل کی گناهکار است. نام وی رمضان قادیروف است و مقام وی رئیس جمهوری چچنستان.
Я не знаю, кто конкретно отдавал приказ об убийстве Наташи. Но я знаю, в принципе, могу сказать, кто виновен в этой смерти. Его зовут Рамзан Кадыров, а его должность – президент Чеченской Республики.
Ман хамчунин медонам ки ин одам Наташа ро хели бад медид ва чандин бор дар бораи вай бо накохиш сухан карда аст.
А я знаю, что этот человек ненавидел Наташу Истемирову. Я знаю, что он неоднократно высказывался о ней лично крайне неодобрительно.
Муҳофизони ҳуқуқи Русия шоми рӯзи панҷшанбе ба ёди Наталия Истемирова, корманди ҳалокшудаи маркази ҳуқуқии Мемориал дар гулгашти Новопушкинский Москва гирдиҳамоӣ баргузор карданд. Дар гирдиҳамоӣ ёдоварӣ шуд Наталия Истемирова аз дӯстони наздики Анна Политковская буд. Ҷоизаи дӯсти шодравони худро дарёфт карда буд ва имрӯз ҳам қисмати Политковская шуд. Муҳофизони ҳуқуқ аз мақомоти марбутаи Русия тақозо карданд кушандагони Наталия Истемирова ва дигар хабарнигорону муҳофизони ҳуқуқро холисона тафтиш кунанд, то гунаҳкорон дар чаҳорчуби қонун ба додгоҳ кашида шаванд. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
Куштори Наталия Истемирова, яке аз фаъолони ҳуқуқи инсон дар Ингушистон.
Шумо радиои Озодиро мешунавед ва мо маҷалаи шомгоҳиро бо гузориши аз Тоҷикистон идома медиҳем. Шариф Раҳимзода, раиси Бонки Миллии Тоҷикистон, афзоиши рубли Русия дар захираҳои арзии Тоҷикистонро ба нафи мардуми ин кишвар хонд. Ин дар ҳоле аст, ки дар 6 моҳи ахир рубли Русия дар захираи арзи Бонки Миллӣ ҷойгузини доллари амрикоӣ шудааст.
Бо вуҷуди ин, раиси Бонки Миллӣ аз афзоиши ахири қимати доллар дар муқобили сомони исори ташвиш карда гуфтааст, ки мо бо нигоҳ доштани тавозуни содироту воридот метавонем қурби сомониро нигоҳ дорем. Ҷузъиёти бештар дар мавриди фаъолияти Бонки Миллӣ дар 6 моҳи ахир гузориш дорем аз ҳамкорамон Зулфиқори Исмоилиён.
рубли روسی در ذخیره‌های ارزی بانک ملی تاجیکستان جایگزین دلار آمریکایی شده است. شریف رحیم‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه در این باره گفت
امروز حصه روبل روسیه در حجم عمومی انتقال‌ها خیلی زیاد شده است و ما هر روزه تقریباً 40 50 میلیون روبل روسی از معاملات می‌گیریم بانک ملی چون که روبل روسی بسیار آماده ایستاده است و در دوام دو هفته اخیر ما تقریباً 596 میلیون روبل روسی از معاملات گرفتیم و با بانک‌ها 16 میلیون دلار فروختیم
با گفته جناب رحیمزاده در طول 6 ماه از سوی مهاجران کاری تاجیک 696 میلیون دلار آمریکایی به تاجیکستان وارد شده است که نسبت به سال گذشته 34% کم است ولی با گفته جناب رحیمزاده اگر این مبلغ را بر روبل روسی برگردانیم تفاوت از بین می رود رئیس بانک ملی تاجیکستان در پاسخ به این سوال که انتقال پول از سوی مهاجران کاری به دلار برای تاجیکستان سودمند است یا با روبل روسی جناب رحیمزاده گفت
در شرایط ما این تاثیر مثبت است من فکر میکنم با روبل روسی گذاشتن چون که پیشتر از بس که مردم اونقدر حساب کتاب نمیکرد روبل روسی ما هاش میگرفت با دلار عوض میکرد یک مقدار فایض میداد بعد دلار میفرستاند اینجا بعد این دلار با عوض میشد با سامانی و هر بار عوض شدن او فایض معین میداد حالا باشد روبل روسی میگیرد اینجا میفرستاند روبل روسی یک بار عوض میشد مثلا با سامانی امروز یعنی مردم حساب کردن رو یاد گرفته است و میداند که چگونه مبلغ‌هاش انتقال دهد که کمتر پول ایلاوگی دهد.
با وجود این رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت که در این اواخر بالا روی قیمت دلار در مقابل سامانی مقامات بانک ملی را نگران کرده است. جناب رحیمزاده گفت
با شما معلوم است که اصلا ما را قرب اسعار خارجی خصوصا قرب دلار بیشتر توجه ما را به خود جلب میکند و در دوام 6 ماه 27% پایان رفت و دوام یک ماه اخیر هم مستقل است فقط چند روز پیش کمی تغییر یافت چون که یک بار تغییر یافتن قرب پول روسی در بازار جهانی نسبت دلار توانست که به قرب دلار در بازار ما تاثیر رساند قرب روسی یک بار 9% پایان رفت در بزرگ روسیه نسبت دلار
خبرنگاران از رئیس بانک ملی سوال کردند که با کدام راه می توانند قرب پول ملی را استوار نگاه دارند جناب رحیمزاده گفت
قرب پول ملی استوار میماند ما تکیه میکنیم به صادرات و واردات در اصل ما اومدیم به اون سطحی که واردات و صادرات برابر است 1:2:1 وقتی که واردات صادرات برابر است فشار به قرب نمی شود و این است اساسی باوری با اون که قربی پول ملی استوار میموند.
این در حال است که ذخیره ارز طلای بانک ملی 184 میلیون دلار را تشکیل میدهد و بانک ملی برای برگرداندن قرضهای داده‌اش به بانک‌های تجارتی حجم قرضه یا باز تمویل را از 13 تا 9 درصد پایین آورده است. گذشته از این جناب رحیم‌زاده از افزایش قرضهای مشکل اظهار تشویش کرد و گفت
حصه قرضهای پرابلموی در صندوق قرضی بانک‌ها زیاد شده است. اگر پیشتر تا یکمی یانوری سال 2009 آنها 8% را تشکیل می‌دادند، امروز 16% را تشکیل می‌دهند.
در این نشست مطبوعاتی خبرنگاران مشکل مالی رسانه‌های خبری مستقل و دولتی در دوران بحران مالی جهانی را مطرح کردند و خواستار دریافت 3-4 میلیون سومانی قرض بی‌فایض از سوی بانک‌های تاجیکستان شدند. شریف رحیم‌زاده از این اقدام پشتیبانی کرد و گفت اگر دولت این پیشنهاد را بپذیرد و این مبلغ را در اختیار ما قرار دهد، ما با کمال میل این کار را انجام خواهیم داد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش روبل روسی در بانک‌های تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
خب شهلا شنونده ارجمندی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، تو این لحظه برنامه ما و شما راجع به تحولات اخیر در طویل‌دره، فرار برخی ساکنان این محل منطقه درگیری ها و افزایش روبل روسی در تاجیکستان شنیدیم
و حالا فکر میکنیم فرصت است یک آهنگ خوب هم رو بشنویم و پس اون دوباره با بررسی مطالب دیگر رو بریم. زرنگس
قبول از شهلا، من فقط یادآور میشوم که در پیش هم گفتنی های زیاد داریم و سرخط گزارش های این قسمت برنامه رو بعد یک پاره ترانه برایتان معرفی خواهیم کرد. روشن یک آوازخوان جوان تاجیک و شنونده عزیز مجله شومگوهی رادیوی آزادی رو از استودیوهای دوشنبه و پراگ ادامه میدهیم. امروز پنجشنبه 16 ایول سال 2009 میلادی است و ساعت در دوشنبه حالا 9:29 دقیقه.
و حالا توجه کنید به سرخط خبر و مطلب های بعدی مجله شومگوهی.
مقامات ки оҷонсии зидди фасоди Тоҷикистон эътироф мекунанд ки боздошт ва ошкоршавии ҳодисаҳои ришваситонии мақомоти ҷумҳурӣ як кори хеле сахт аст. ҳукми зиндони абади Сӯҳроб Лангариев, ки барои қочоқи маводи мухаддир дар зиндон ба сар мебарад, бетағйир боқӣ монд. Маъракаи зидди ширкати Nokia дар Эрон ё талаби аз ҳамкорӣ бо ҳукумат даст кашидани ин ширкати мухобиротӣ. تأثیر وضع ناامنی ارومچی به سطح تجارت در تاجیکستان. مجله شامگاهی را میشنوید و این قسمت برنامه را بازم شروع میکنیم از تاجیکستان و با مسئله ای که باعث نگرانی اکثر کارشناسان و ساکنان کشور هم هست. رهبری آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر ضد کرپسیای نزد رئیس جمهور تاجیکستان در صحبت امروزش با خبرنگاران اعتراف کرده است که مبارزه ضد فساد و رشوه‌خوری در میان مقامات بلندپایه یک کار سخت و دشوار است.
چرا زرنگیز تا حال ما شاهد ده ها حادثه های بازداشت و مجازات شدن کارمندان زیادی رشته معارف، پلیس، بهداشت و دیگر ساختارها شده ایم.
درست است شهلا، ولی اگر در یاد داشته باشی خبرنگاران وقتای اخیر زیاد سوال میکنند که چرا کاری این آژانسی ضد فساد تنها در میان در سطح پایین مسئولین پیاده میشود و رشوه‌خوران کلان و مقامدار بیرون از نظارت و پایگرد این آژانس میماند. این گونه سوال ها را در وقتی رهبری پیشین اون شیرخان سلیمزاده هم زیاد میدادند، اما طور امروز فتا سعیدف رئیس تازه انتخاب این آژانس گفته است بازداشت مقامات بلندپایه با جرم رشوه‌خوری غالبا با سبب بسیار پوشیده و غیر آشکار صورت گرفتن این گونه مواردها دشوار بوده است. فکر میکنم این موضوع قابل شنیدن است و حالا بیا شهلا و شنونده عزیز به گزارش همکارم حرمگل قادر گوش دهیم.
فتا سعیدوف دیرکتوری اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه بر ضد کرپسیای نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید که حالت های صادر کردن فسادکاری مستقیما از طرف وزیران و معاونان آنها تا به هنوز آشکار نشده است و این معنای آن را ندارد که در سطح منصبداران بالا مقام فسادکاری جای نداشته باشد.
مبارزه ضد کرپسیا به فکر میکنم یک وظیفه اگنتی نیست. اگر ما شکرتر وای کنیم ما نمیگیم که وزیرای ما از گناه خالی است، اینکه وزیرای ما خودشان بی‌واسطه با گرفتن پوره سر و کار ندارند و یا گرفتن ممکن برای همین پیش اصلا باید که در کار اگنتی شفاف باشد، باید ما مردم با اون جلب نمویم که خود مردم مساعدت کنند.
با گفته جناب سعیدوف برای دستگیر کردن وزیران و معاونان آنها دلیل های قانع کننده در کار است تا در اساس آنها پرونده ها کشوده شوند. برای این باید مردم آگاه باشند، می افزاید دیرکتور اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با ضد کرپسیا، زیرا در پیشگیری کردن چنین حالت ها به کارمندان اگنتی مساعدت کنند. فتاح سعیدوف اظهار نگرانی کرد که حالت های صادر کردن فساد بیشتر در سیستم بانکی، مقامات اجرایی حکومت دولتی، شهر و نواحی، طب، معارف، مالیه، ساختارهای قدرتی و دفاع به قید گرفته شده است. ظهورات فساد یکی از علت های اصلی شدت گرفتن بحران اقتصادی در جامعه تاجیکستان گردیده است و محض با نظر داشت پیامد های این پدیده نامطلوب یک سال پیش و آشکار شدن آن در جامعه با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه بر ضد کرپسیا تأسیس یافت. روزهای اولی به فعالیت پرداختن این نهاد عملهای خصوصیت فسادکاری داشته بیشتر در ساحه های معارف و طب آشکار می شدند. همچنین حالت های سوء استفاده از منصب های دولتی و از خود کردن ده ها هزار سومانی مبلغ های بودجوی از طرف این نهاد به دولت برگردانیده شد. اما با وجود این نهادهای جامعه شهروندی و تحلیلگران ابراز می‌داشتند که اگنتی تا به هنوز نتوانسته است که عملهای خصوصیتی فسادکاری داشته را در سطح منصب های دولتی آشکار کند. حقوق شناس اشربو امامو میگوید که در حقیقت برای دستگیر کردن وزیران و معاونان آنها هنگامی صادر کردن عملهای خصوصیت فسادکاری داشته از یک طرف جسارت اگنتی مذکور در کار است و از طرف دیگر دلیل شایی، زیرا تا به هنوز اگنتی و یا دیگر ساختار قدرتی و یا خود شهروندان تشبث نشان ندادند که نسبت به یگان وزیر یا معاونان آنها در بخش صادر کردن عمل فسادکاری سر و صدا بردارند. با وجود اون که میگوید هم صحبت هم مردم میدوند که در سطح منصب های دولتی وضع چگونه است.
لیکن ما امکانیت کشور همون چیز کشوردن دارن، اگر کوشش کنن ممکن کشوردن نشدن، لیکن تو کشوردن نشد یکان دلیل پیدا نشد چیز با الوقت محصولیت سو کلان است.
رستم نظرف تحلیلگر میگوید معلوم است که در سطح وزیران حالات فساد با ارزش کلان وجود دارد، ولی اگر تمام وزیران تاجیکستان را برای چنین حالت به محکمه کشند هم این پدیده از بین نمی رود.
صوابت کردن این با یک دو مثلا دستگیر کردن یک دو مثلا معلمی که پورا میگیره یا دو دکتری که پورا میگیره یا یک دو وزیری که مثال در محبس میشنونن با این پدیده با این کارها و این پدیده از بین نمیرود. این یک تکلی عمومی جامعیتی است که مرد جامعه را فرو گرفته است. همین خاطر به خاطر که این مو بیم که مثلا کوپی اگر اگنتی وزیر کرپشن پرخوا کرده شود یا دیگرگون کرده شود یا جسارتی اونا نسبت مثال داشتن مثلا شخصان بلندپایه مثلا پرخوا کرده شود یا که مثلا ارگان هایی که باز مثلا خود این اگنتی زیر کرپشن را نظارت کنند تحت داده شود و غیره و غیره و غیره ها این حال هم کم است.
آخری سال 2008 دبیر کلی سازمان ملل متحد پنگیمون در برآمدی خش اوید به وضع بحران جهانی مالیوی گفته بود که یکی از سبب‌های به میان آمدن بحران جهانی مالیوی این افزایش یافتن عمل‌های خصوصیت کرپشنری در کلی سیستم‌های جهانی میباشد. هرمگل قادر، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشکلات اجنسی ضد فساد و رشوت تاجیکستان برای آشکارکنی مواردهای دست به رشوه زدن مقامات بلندپایه تاجیکستان.
و شنونده عزیز، مجله شومگوهی رو با خبرهای مهمی دیگر پای میگیریم. امروز دادگاه عالی تاجیکستان به رسی عریضه شکایتی سوراب لنگریف، برادر فرمانده معروف فرونت خلقی لنگریف و شریکان او را به پایان آورد. اما این نهاد حکم دادگاه عالی در قبال اعضای این گروه را بدون تغییر باقی گذاشت. قبلا دادگاه عالی سوراب لنگریف را همراه با 7 تن از شریکانش که در پی یک عملیات گسترده و درگیری شدید سال گذشته بازداشت گردیده بود، با جرم دست داشتن در قاچاق مقدار بزرگی مواد مخدر و مرشکنی به زندان عمرباد محکوم کرد.
در پی قضیه برادری خوردیش بختیار لنگریف هم که در گذشته از منصبداران بلندپایه وزارت امور داخله بود کنار رفت و اینک گفته می شود ترک کشور کرده است. نزدیکان سوراب لنگریف حکم نسبت او را به عدالتانه ارزیابی می کنند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم از دوشنبه اسلمی مومینزاد.
هیئت مشاوره یا کلگی دادگاه عالی تاجیکستان حکم دادگاه عالی در مورد سهراب لنگریوف و 7 عضو گروه او از جمله فرزند سنگک سفروف نور محمد را مورد بازبینی قرار داده، این حکم را نسبت ایشان بدون تغییر گذاشت. سهراب لنگریوف و همراهانش ماه اپریل سال روان از سوی دادگاه عالی تاجیکستان برای ابد محکوم به زندان شدند. فرخ ملخوف سخنگوی دادگاه عالی تاجیکستان گفت کلگیه دادگاه عالی پس از بررسی شکایت کساتسیونی سهراب لنگریوف و همراهانش بر اساس جرمهای چون مخالفت مسلحانه با حکومت، نگاهداری غیرقانونی لوازمات جنگی، تجارت حجمان بزرگ مواد مخدر و عبور غیرقانونی مرز، به خلاصه آمد که حکم دادگاه عالی را به تغییر بگذارد.
عمود 19 نفر جا بودن، نفرش با فکر نویشتگی نارازگی بیان کردن ای حکم سود با کلگی جنرالی سودی عالی جمهوری تاجیکستان آن شکایت کساتسیونی آوردن. همون روز دیده بر اومدن اون را به تغییر موندنش سببشم تعیناتش تا می نویسن بعد هر کدوم هم محکوم شدن روان میکنن.
بنا به منابع دادگاه عالی تاجیکستان، مرافعه گروه سهراب لنگریوف در ماه اپریل سال روان پشتی درهای بسته در زندان کمیته امنیتی ملی تاجیکستان با اعلان حکم دادگاه عالی انجام یافت. خویشاوندان سهراب لنگریوف و همراهانش و خود محکوم شدگان به حکم دادگاه عالی تاجیکستان راضی نشدند. سلمان لنگریوف پدر سهراب اکثری اتهامات نسبت فرزندش را رد کرده حکم دادگاه عالی را ناعادلانه خواند و افزود
از این دولتداریه ما سیویش را کار کردم فقط در سوزا و پرسیزا دوام کردم نشان کرمای و اون سوزا ایستاده این خیلی من نگیرم اون رونده در سوز
فرخونده سمد و یک تن از وکیلان دفاعی گروه سهراب لنگریوف ضمن یک صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی گفت خود سهراب لنگریوف تنها به قسمتی از حکم دادگاه در مورد دست داشتن به داد و گرفت یراق خود را گناهکار حسابیده، اما اتهامات دیگر از قبیل دست داشتن در تجارت مواد مخدر را رد کرده است.
یک سال 95 سال 93 خطی روزیا همین دو گیرتی یارو خطی دیگر از خطی روزی نیستم دیگر از خطی سفید کراشاد افتاری.
به تغییر گذاشتن حکم گروه سهراب لنگریوف از جانب کلگی دادگاه عالی در حال است که سلمان لنگریوف پدر سهراب با رد اکثر اتهامات ضد فرزندش قبلا گفته بود تلاش میکند در گفتگو با رئیس جمهور رحمان زیاده روی نیروها های انتظامی را هنگام حبس سهراب و شریکانش موردی بررسی قرار دهد. در همین حال خیشاوندان سهراب لنگریوف و همراهانش گفتند که آینده نزدیک طبق قاعده به پلنوم دادگاه عالی راجع به حکم کلگی دادگاه عالی عریضه نظارتی پیشنهاد خواهند کرد. اسلمی مومنزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی عریضه شکایتی سهراب لنگری و به تغییر ماندن حکم ابد نسبت به او. شنونده عزیز، اگر در رابطه با این و دیگر موضوع مطالب رادیو آزادی و سامانه ما گفتنی دارید، با نشانی tajik@rfrl.org تماس گیرید و یا به این نشانه مراجعه کنید: ozodi.org.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری را با گزارش ها پای می گیریم. تا برگزاری انتخابات رئیس جمهوری قرقیزستان یک هفته باقی ماند، اما وضع سیاسی و امنیتی این کشور را نمی شود با یک جمله ارزیابی کرد. امروز از بیشکک خبری در یک حمله به ذخیره‌گاه مال کشته شدن افسر پلیس به دست ما رسید. در آستانه انتخابات یک گروه مخالفین این کشور از آن نگرانی کردند که حکومت فشار را بالای مخالفین افزایش می‌دهد. با گفته آنها، با نزدیک شدن روز انتخابات تعقیب و تهدیدها به نمایندگان مخالفین اوج گرفته است.
در این زمینه اخیراً سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز اظهاری نظر کرده، از حمله‌های بی‌رحمانه به روزنامه‌نگاران در این کشور اظهاری تشویش کرده است. فضای پیش از انتخاباتی قرقیزستان را از همکاری ما در بیشکک میراسرار فرغانی می‌شنویم.
اسماعیل ساقف، سابق دبیر شورای امنیت قرقیزستان که گفته می شود در همین حال در صف مخالفان باقیف قرار دارد، تا یک نشست خبری اظهار کرد که حکومت از بین بردن نمایندگان اپوزیسیون را طرح ریزی کرده است.
نام سابشید کمپیتیتنی لیدیم که اونی از پلان
با گفته آقای ساقف، در این مورد به وی شخصان با صلاحیت اطلاع دادند و گفتند که حکومت در مقابل مخالفان از سوی قصد کار گرفتن است. جنرال ایساقوف گفت که عمربیک تکبایف، عزیمبیک بیکنظرف، بقت بیشیموف و او در فهرست این سوی قصد قرار داشتند و این سوی قصد از طریق زهرآلود کردن یا صدمه نقلیات عملی خواهد شد. اسماعیل ایساقوف همچنین تذکر داد که یک گروه اشخاص نامعلوم همیشه وی را تعقیب میکند. با گفته او، پرزیدنت وقت کشورش می خواهد با دست این اشخاص یکایک مخالفان خود را از بین برد. نماینده جنبش اتحاد مردمی و رهبر حزب اولو بریمدیک یا اتحاد بزرگ در این نشست خبری گفت که با نزدیک آمدن روز انتخابات پرزیدنتی، ربودن و به تهدید مواجه کردن همتایان او اوج گرفته است.
آنی уже не скрывают то, что готовы физически уничтожить лидеров оппозиции.
با گفته امیل قبطغایف، حکومت پنهان نمی دارد که آماده است رهبران مخالفین را جسمان از بین برد و افسود که شب 20 بر 21 ایون سال روان وی را از خانه اش را بودند و تا بیرون شهر برده لط و کوب کردند. بر اساس سخنان امیل قبطغایف، یکی از این اشخاص در بل لباس نظامی داشت.
один из которых был милицейской формы.
وی تاکید کرد که به خدمات انتظامی کشورش اعتماد ندارد. از این لحاظ بعد حادثه ربودن او از مراجعت به کارمندان امور انتظامی دست کشید. با گفته رهبر حزب اولو بریمدیک، بارها با وی توسط زنگ تلفن تهدید کردند که اگر خاموش ننشیند و منزلش را ترک کند، حادثه ربودنش دوباره تکرار خواهد شد. وی گفت توسط تلفن خانگی فقط شخص با جرأت به کسی دیگر تهدید میکند که تحت حمایت نهادهای حکومتی قرار گرفته است. امیل قبطغایف همچنین از مرگ یکباره رئیس سابق دستگاه ریاست جمهوری کشورش میدد صدرقلوف یادآور شد و گفت که صدرقلوف میخواست نیروهای سازنده را علیه نظام باقیف متحد سازد و افسود که با قتل میدد صدرقلوف حکومت از آغاز تحولات جدی در قرقیزستان جلوگیری کرد. در همین حال وزارت داخله قرقیزستان اظهارات نمایندگان مخالفین را یک عمل بی‌مسئولیتانه ارزیابی کرد. با گفته این کارمند وزارت داخله قرقیزستان، کسی که با تهدید یا لطوکوب مواجه شده است باید رسما به نهادهای انتظامی مراجعه کند. این منبع افسود که اظهارات جنرال ایساقوف و امیل قبطغایف به هیچ گونه واکنش مقامات وزارت داخله احتیاج نخواهد داشت. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
شکایت ها از فشار و تهدید به مخالفین در آستانه انتخابات رئیس جمهوری قرقیزستان. و در ادامه برنامه یک خبری داریم از ایران که اخیراً ساکنان این کشور یک مرکه زیدی شرکتی نوکیا را شروع کردند.
بله، گفته می شود شرکتی معروفی نوکیا حکومت جمهوری اسلامی ایران را با یک مرکز نظارتی تامین کرده است که به خدمات امنیتی این کشور امکان می دهد گفتگوهای تلفنی مشتریان را بشنوند و پیام‌های تلفنی یا اس ام اس ها را پیگیری کنند. بنابراین یک نشریه ایرانی گفت که بسیار ایرانی ها دیگر از خریداری تلفن های نوکیا خودداری کرده، حتی تلاش دارند از دستگاه های استفاده شده این شرکت نیز زودتر خلاص شوند. همکارم اسکندری خواجه میرزاده گزارش می دهد.
احسان 26 ساله هرچند صاحب تلفن همراه نو نوکیا نیست، اما چندین هفته اخیر عادت دارد دوستانش را از خریداری مال این شرکت هشدار بدهد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت شاد است که توانسته است به نوکیا خسارات وارد کند، زیرا این شرکت را در پخش و محدود کنی آزادی ها متهم می داند. یک نشریه معتدل ایرانی با نام اعتماد ملی خبر داد که اکثر ایرانی ها نوکیا را برای آن تحریم کردند که به رژیم جمهوری اسلامی امکان گوش کردن صحبت های تلفنی مشتریان را فراهم آورده است. این باعث شد که حالا در بازار داخلی ایران قیمت مال شرکت نوکیا به مراتب کم شده. علاوه به این، صاحبان مدل های قدیمه این تلفن ها از دستگاه های خود خلاص شده مشتری شرکت های دیگر می شوند. یک خبرنگار تهرانی هادی نیلی در صحبت با رادیوی آزادی گفت او درباره وجود چنین یک تحریم جمعیتی نوکیا شنیده است، ولی در اصل تایید این خبر و آوردن آمار کاری آسان نیست.
من با فروشنده های گوشی که صحبت می کردم همچین چیزی رو تایید نمی کردن. بعضی ها گفتن کلا فروش گوشی اومده پایین به خاطر اینکه شبکه موبایل مشکل داشته، کلا سیم کارت نمی خرن مردم، خیلی مشتری نداره الان و کلا رو همه حساب گوشی هم فروشش اومده پایین. در این مورد چنده، اما این که مشخصا نوکیا فروشش گرم شده باشه نه، واقعا قابل تایید نیست.
و باور آقای نیلی مال نوکیا باید همان خوشخریدترین مال برای ایرانی ها باشد. هفته‌نامه دنیای اقتصاد روز دوشنبه گزارش داد که نوع نوکیا 5800 اکسپرس میوزیک در سرخط فهرست پرفروشترین تلفن های ایران قرار دارد. یک زن 37 ساله دیگری صاحب تلفن نوکیا در تهران گفت وی درباره تحریم این شرکت در ایران چیزی نشنیده است. وی افزود از آنکه احتمالاً حکومتی ها توان شنیدن گفتگوهای تلفنی او و پیگیری اس ام اس هایش را دارند ناخوشنود است. ولی اگر این گپ حقیقت هم داشته باشد وی حالا نمیتواند از این دستگاه دست کشد، چون که برایش خریداری تلفن نو همراه غیر امکان است. خبری تحریم شرکت نوکیا در ایران بعد آن پخش شد که در رسانه های این کشور درباره با یک مرکز نظارتی تامین شدن حکومت از جانب این شرکت خبرها پخش شدند. روز 22 ایون نشریه آمریکایی وال استریت جورنال خبر داد که این مرکز بخشی از سازشنامه سال 2008 با حکومت ایران است که در چهارچوب آن حکومت باید صاحب شبکه فناوری های نوکیا باشد. بن روم یک سخنگوی کارخانه مشترک نوکیا و سیمنز که ایران را با دستگاه های نظارتی تامین کرده است در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این همه یک بخش معمولی دستگاه های آنها می باشد. وقتی ما با فروش شبکه ها با فروش همه گونه شبکه ها در جهان مشغول می شویم، می دانیم که هر نفر اداره کننده این شبکه عملا توان گوش کردن صحبت ها را در سراسر این شبکه دارد.
ability potentially to listen into phone calls running across that network.
فناوری های شرکت نوکیا به حکومت ایران امکان میدهد که از صحبت های تلفنی و پیام های اس ام اس نفران مورد نظر پیگیری کرده برای سرکوب مخالفین از آنها استفاده کند. روشنفکران ایرانی معتقدند که در تعقیب و فشارهای اخیر بالای مخالفین در داخل ایران از این فناوری های مخابراتی فراوان استفاده شده است. چند بازداشت شده پیشین در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در جریان بازپرسی ها از آنها درباره مشخصات صحبت های تلفنی آنها و اس ام اس هایشان سوال کردند. در یک بلاگ اینترنتی دعوت کننده به تحریم مال نوکیا، شعار این شرکت که میگوید پیوست کننده مردم است، به زندان کننده مردم تبدیل داده شده است. در سامانه فیسبوک یک عکس گذاشته شده است که تلفن نوکیا را با دو گوش تصویر میکند و زیر آن چنین حرفها را خواندن ممکن است. هیچ کس تنها نیست. سخنگوی کارخانه نوکیا و سیمنز آقای روم گفت که این شرکت هنگام انتخاب محل کار و تجارت کشور مورد کار را خیلی با دقت انتخاب میکند.
governments in the countries in which we're headquartered, such as Finland and Germany.
مثل همه دیگر شرکت‌های بین‌المللی، ما با سیاستمداران جهانی در مسئله طرز پیشبرد تجارت تکیه می‌کنیم، یعنی به حکومت کشورهایی که در آن دفترهای اصلی کاری ما جایگیرند، مثل فنلاندیا و آلمان، اتحادیه اروپا و سازمان جهانی تجارت و یا مقررات سازمان ملل متحد گوش می دهیم. از این خاطر ما با شبکه های مخابراتی با کشورهای مثل کره شمالی و یا بورما تجارت نمی کنیم. ما از داخل این کشورها اطلاع خیلی کم دریافت
می‌کنیم.
در پی انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران که 12 ایون با پیروزی محمود احمدی نژاد انجامید، نمایش‌های اعتراضی ضد حکومتی خیابان‌های اصلی تهران را فرا گرفت و یکی از اولین کاری که مقامات کردند، بزودی رسانه‌های خارجی را از پخش و پیگیری این رویدادها من کردند. در نتیجه معلومات و خبرها از داخل این کشور راجع به رویدادهای آن روزها توسط تلفن‌های موبایل به بیرون راه یافته، به شکل عکس و نوارهای ویدیویی نیز در اینترنت ظهور کرد. ضمناً بسیار این نوار و عکس‌ها توسط همین تلفن‌های نوکیا فرستاده شده است. یک جوان ایرانی گفت که در چنین شرایط مردم باید مثل همیشه فرستادن معلومات و عکس و نوارها را توسط تلفن‌های خود به بیرون ادامه دهند، ولی همزمان باید به شرکت نوکیا فشار آورند که همکاریش را با ایران خاتمه دهد.
معرکه ضد شرکت با نفوذ نوکیا در ایران که به خدمات امنیتی این کشور امکان شنیدن و پیگیری صحبت‌های تلفنی مشتریانش را فراهم می‌آورده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله شامگاهی رو ادامه میدیم و حالا می رویم به ولایت بدخشان تاجیکستان. در این ولایت که با منطقه شینجان چین هم سرحد است، تاثیر نارامی های اخیر در شهر ارومچی، مرکز این منطقه اساساً اویغور نشین، به طور چشمرس احساس می شود. باید گفت ارومچی یک منبع اصلی تامین مال و کالای بازارهای تاجیکستان است، ولی در پی نارامی و درگیری های شینجان، رفت و آمد تاجران تاجیک هم به این کشور کم شده است.
بله، همکار ما میرزا جلال شاهجمال از بدخشان میگوید حرکت نقلی و واردات مال از این مرز به تاجیکستان کاهش یافته است.
معاون سردار اداره گمرک بدخشان یارمحمد فقیرو در نشست خبری اظهار داشت که حادثه‌ای اخیر شینجان اویغور با فعالیت گذرگاه مرزی بین تاجیکستان و چین در قلما تاثیر گذاشتند. با گفته معاون سردار اداره گمرک ولایت، اگرچند رجای کاری گذرگاه مرزی در اردو طرف خط مرز به تغییر مانده است، ولی حرکت نقلیات و گردش مال توسط آن به طور چشمگیر کاهش یافته است. و گفت که اگر قبلا نمارزه زیاده از 25 نقلات بربر مرز رو بر می کردن، الان گذرگاه مرزی به نقطه قریب به حرکت تبدیل شده است. معاون سردار اداره گمرک ولایت افزود
طول دو هفته که در جمهوری چین و وضعیت سیاسی نورم بود، واردات دو چند مرتبه کم گشت. مقایسه بر ماه پیشتر اگر بگیریم، یعنی در یک ماه در تحت 15 روز امگی وارد شدگان 57 بور وستان تو با حدود ولایت مختار کوستان بدخشان.
در همین اول گروه نخستین تاجران که از شهرهای ارومچی و قوشقر برگشتند زور داشتند که واقعی اودیس با تجارت آنها خلل وارد کرده است. با گفته نگینا وطنبیکو و رئیس اسوسیاسیون سویبکرون بدخشان، با شروع بنظامی در ارومچی گروه تاجران تاجیک انگام خرید مال در مغازه قرار داشته، دیگر نتوانستند به مهمانخانه خود برگردند و مجبور شدند که چند روز در مهمانخانه دیگر نزدیک پناه برند. وی گفت که انگام بازگشت در گذرگاه مرزی طرف چین، از جانب کارمندان امنیتی کمپوتر او و واسطه های مخابراتی تلاشی و عکس های برداشته توزیع کرده شدند. نگینا گفت
مسافران توجی که در مرز تموجنی بودن، همشه تلفون را گرفتن، اپراتور را گرفتن، همشه چیزی که صورتو در اونجا بودن توزیع کردن و بابر اومدیم.
با گفته صاحبکار شیرعلی قربانبیکوف، پس از یک روز نارامی در ارومچی، در شهر قوشقر به مدت یک هفته کل بازار را بسته گردیده، تاجران مجبور گردیدند مقیم مهمانخانه باشند. وی گفت
در شهرم عموما از طرف دولت، از طرف قواهای مسلح، بعد از 10 دقیقه موشین ها همون با زیر پوش ها با حربیان همون وضعیت در دست خود گرفته گیان.
با گفته نگینا و تنبیک و تاجران به مدت نامعین مال و کالای خرید نمودشان را در ارومچی در انبار آمانده پاس گشتند و شرکت های تجارتی وعده کردند که با اعتدال افزو مول را به صاحبانشان برمیگردانند. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خوراق.
تأثیر منفی نارامی های ارومچی چین به تجارت در تاجیکستان.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان، شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
فکر میکنیم با شنیدن این آگاهی پای بردید که حالا فرصت شنیدن گزارش ورزشی است. این دفعه همکاری ما نرز لطیف در بوره برگزاری بازی رفیقانه دسته های فوتبال ریگر تعداد ترسونزاده و لکوموتیو مسکو در شهر دوشنبه گزارش میدهد.
بازی رفیقانه دسته های فوتبال ریگر تعداد ترسونزاده و لکوموتیو مسکو روزی 28 ایول در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. شریف نظرف، رئیس باشگاه فوتبال ریگر تدس، با اعلام این خبر به رادیوی آزادی گفت:
نخودیوسه в командировке в Москве посетил футбольный клуб Локомотив на тренировочной базе в Баковке был.
من در جریان سفری کاریم به شهر مسکو از اردوگاه تمرینی باشگاه فوتبال لکوموتیو در باکوفکا دیدن کردم. با سرمربی دسته لکوموتیو یوری سیامین و پرزیدنت باشگاه نیکلای ناوموف در باره برگزاری بازی ریگر تدس و لکوموتیو گفت و شنید کردم. رهبران باشگاه فوتبال لکوموتیو برای برگزاری این بازی دوستانه رازیگی دادند و در نامه جوابی خود روز برگزاری این بازی را که 28 ایول است تصدیق نمودند.
По игре на 28 число. Ну, согласие получил, письмо они дали подтверждающее.
Шариф Назаров афзуд, барои хати пешакии ҳайати дастаи Локомотив, ки ба мо пешниҳод карданд, 35 бозигар дохиланд. Онҳо ҳам бозигарони аслии даста ва ҳам бозигарони ҳайати дуввум ё дублёрҳо мебошанд. Ҳайате, ки як рӯз пеш аз бозии рафиқона ба Душанбе меояд, پس از بازی لکوموتیو با تیم امکاری پرم در دوری 14 پریمیر لیگ روسیه معین خواهد شد. به گفته شریف نظرف، در هیئت دسته جوانان لکوموتیو حمایتگر محمد نعیم شریفی نامزد به عضو دسته منتخب المپی تاجیکستان بازی میکند و او البته به دوشنبه میآید. ولی نامزد دیگر منوچهر جلیلف، نیم حمایتگر دسته لکوموتیو دو، به علت لطخوری در این بازی دوستانه شرکت کرده نمیتواند و روزهای نزدیک پای لطخوردش را جراحی خواهند کرد. شریف نظرف میگوید:
приедут наши воспитанники, которые работают в Локомотиве.
Хамчунин шогирдони мо Игор Черевченко, Хаким Фузайлов ва Олег Хаби, ки дар айни ҳол дар бошгоҳи футболи Локомотив кор мекунанд, ба Душанбе меоянд.
Черевченко Игор, Хаким Фузайлов, Олег Хаби.
Ба иттилои Шариф Назаров, футболбозони бошгоҳи Локомотиви Москва таҳти раҳбарии Николай Наумов ва Юрий Сёмин тули ду рӯз 27 و 28 ایول در شهر دوشنبه مهمان خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تشکر از همکارم نرزالله و با همین میرسیم به پایان مجله شامگاهی پنجشنبه 16 ایول. تا این لحظه من زرنگز نوروزشا از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من شالو گل خواجه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه شما رو همراهی میکردیم. از امروی شما هم شنونده عزیز برنامه تاجیکی رادیوی آزادی بسیار سپاسگزارم.
تا صحبت دیگر در موج های رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
خدا نگهدار.
نازنینم مه میرا بو چرا قاری از من بلایت بجانم بوتی نازنینم مه میرا بو چرا قاری از من بلایت بجانم بوتی نازنینم.